رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من کیوم مرسیاتویم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
با ارزوهای روز خوش، برنامه بامداد روز دوشنبه 3 آگوست را شنونده ارجمند از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
ده اعتراضگر دیگر مخالف به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی ایران مورد محاکمه دادگاه انقلابی تهران قرار گرفتند. خبرگزاری ایسنا میگوید این ده نفر از آنهایی میباشند که بعد از انتخابات به حبس گرفته شده اند. در جریان سرکوب کردن اعتراضهای پس از انتخاباتی ایران نزدیک به 100 نفر بازداشت شدند که در بین آنها چهره های سرشناس مخالفان ایران هستند. رئیس جمهور پیشین ایران محمد خاتمی از این محاکمه شدیدا انتقاد کرد و آن را خلاف قانون اساسی، قانون های موجوده و حقوق شهروندان نامید.
رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت کشورش میداند که نخواهد توانست از راه حربی قلمروهای جدایی‌خواه زیر حمایت روسیه را بازپس گرفت، اما هراس دارد که مسکو طرحی برای تفلیس آماده میکند. در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در عرفه سالگرد جنگ روسیه و گرجستان، ساکاشویلی گفت که جامعه جهانی نتوانست روسیه را برای پاککاری قومی سرتاسری گرجی‌ها از اسیتی جنوبی به جوابگری کشد. وی افزود که این جامعه از به هم زدن منافع انرژی و تجارتی خیش حراست. روسیه روز شنبه هشدار داد که برای دفاع از اغواهای گرجستان در برابر اسیتی جنوبی از همه وسیله های ممکن حربیش استفاده خواهد کرد.
طبق خبر دیگر، گرجستان روسیه را عبدار کرد که مرزهای اسیتی جنوبی را به درونتر قلمرو گرجستان سوق داده است. در اظهارات وزارت امور خارجه گرجستان گفته می شود این ماجرا بیانگر تلاش های روسیه به عمق قلمرو گرجستان است. این منبع می افزاید اشغالگران روس با مقصد پیشتر آوردن به اصطلاح مرز اسیتی جنوبی وارد دهه کویشی در ناحیه گوری گرجستان شده اند.
ادامه این خبرها. نامزدی ناکام انتخابات ریاست جمهوری ایران محسن رضایی دعوت کرد که کارمندان نیروهای امنیتی که به تظاهر کنندگان حمله کردند مورد تحقیق جنایی قرار گیرند. خبرگزاری مهر اطلاع داد که رهبر پیشین سپاه پاسداران انقلاب این طلب خود را در نامه به رئیس دادگستری ایران آیت الله محمود هاشمی شاهرودی اظهار داشته است. وی گفته است آنهایی که به خوابگاه‌های دانشگاهی و راهپیمایان آسایشته در خیابان‌ها درافتادند باید مجازات شوند. بر اثر چنین اعمال نزدیک با 3 نفر کشته و تقریبا 2000 نفر با لاتوکو بازداشت شدند.
سابق رئیس بانک مرکزی آمریکا آلن گرینسپان در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی ABC وضع اقتصادی آمریکا را خوشبینانه ارزیابی نمود. در پاسخ به سوالی که آیا بحران عمیق اقتصادی و مالیوی در این کشور پشت سر شده است، وی چنین گفت:
Not quite, but we're getting very close. As the Treasury Secretary just mentioned,
ما نمی توانیم گویم که بحران کاملا پشت سر شد، اما ما با پایان آن خیلی نزدیک رسیدیم. وزیر مالیه کشور با تازگی خبر داد که در نظام مالیوی بهبودی های چشمرس به عمل آمدند و محض تمام مشکلی ها از نظام مالیوی دامن پهن کردند. می توانیم گفت که خطر فروپاشی اقتصاد حالا از بین برده شد.
گرینسپان اظهار اطمینان نمود که در مابین‌های ماه ایول کاهش اقتصادی تا به پایین‌ترین سطحش رسیده، وضعیت اکنون رو به بهبود نهاده است.
و پژوهشگران میگویند که دو اثر نامعلومی موتسارت را کشف کردند. بنیاد بین‌المللی موتسارتیوم خبر داد که هر دو اثر آهنگسازی مشهور برای فورتپیانو نوشته شده در یک دستنویس محفوظ ماندند. اولریخ ریزینگر مدیر امور علمی این بنیاد درباره این کشفیات چنین میگوید:
These pieces are highly demanding and they are almost
این پارچه ها خیلی موشکافانه اند و مانند آثار بدینه او به اندازه مشکل اند که نه تنها خاص آهنگساز با تجربه است، بلکه خاص کسی است که آرزوهای بلند دارد و نوازنده در اجرای آنها خیلی عرقشور خواهد شد.
So the pianist really has to sweat.
ولفگان آمادئوس موتسارت در سال 1756 به دنیا آمده، از 3 سالگیش دست به نوازندگی زد و از 5 سالگیش نوشتن موسیقی را سر کرد. تا مرگش از بیماری سرماخوردگی ریوماتیکی در سال 1791 و 600 اثر موسیقی به وجود آورد که فوق‌العاده زیبایند. گمان می‌رود این دو اثر تازه پیدا را موتسارت در سن 7 یا 8 سالگیش آفریده باشد.
این هم یک پارچه از آفریده های موتسارت بود برای نمونه در پایان خبرهای آخرین.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین خبرهای جهان را از رادیوی آزادی شنیدیم. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر و حتی در بعضی حالت ها نوارهای ویدیو از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن www.azadi.tj به معنای دو حرف تاجیکستان و یا azadi.org. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید در صبح روز دوشنبه 3 آوگوست سال 2009 میلادی و از مجری برنامه در شهر دوشنبه پیامرسی عطا بشنویم که امروز شما را شنونده ارجمند چی آب و هوایی در پیش خواهد بود.
بله سلیم جان، هرچند ماهی آوگوست سر شده است و چله تابستان به پایانش نزدیک میاد، اما هنوز آب و هوای استوار تابستانی جا نافتاده است و طبق معلومات اداره هواشناسی کشور امروز در اکثر مناطق تاجیکستان هوا گرم خواهد شد و این مرکز پیش بینی میکند که حرارت هوا امروز در خوجند و قرغان‌تپه 34 تا 40 درجه، در دوشنبه تا 37 و در خورغ مرکزی ولایت بدخشان تا 18 درجه گرم خواهد شد. همزمان در برخی از مناطق کشور طبق پیش بینی اداره هواشناسی کشور رعد و برق و باران های کوتاه مدت را می توان انتظار داشت.
تشکر کیومرز. وضعی آب و هوا بود برای روز دوشنبه 3 آوگوست طبق انتظاری ها و طبق پیش بینی های مرکز هواشناسی کشور. در ضمن امروز چون شما کیومرز از هوای تابستان یادرس شدید، گزارش خواهیم داشت که تابستان آیا مردم استراحت خود را چگونه می گذراند و یک نتیجه گیری عجیبی هم خواهیم داشت در باره مایل و شفق و شیوه ها. و البته مایل و شفق می تونه خیلی زیاد باشد، هر کس می خواهد به بهترین شکل استراحت خود را پشت سر کند، و اما همه این بستگی خواهد داشت به توان و امکانیت استراحت هموطنان، البته به درآمد آنها، به شرایط آسایشگاه ها و استراحتگاه ها و غیره. خب اما این صحبت دیرتر صدا خواهد داد. حالا شما را شنونده ارجمند همراه با همکارم در دوشنبه کیومرز به شنیدن سرخط مطالب بعدی دعوت میکنیم.
ده سال پس از لغو نیروهای مسلح اتحاد اپوزیسیونی تاجیک،
انتظارات مقامات ارشد ایالات متحده از نیم ساله دوم بحران و پسرفت اقتصادی.
رسمی سوگند رئیس جمهوری قرقیزستان با وجود انتخابات بحث برانگیز.
و سفر دوم شبنم سرایا آوازخوان تاجیک به قطعه امریکا، این بار برای تسخیر کانادا.
شنونده ارجمند شما شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی در صبح روز دوشنبه 3 آوگوست هستید و 10 سال پیش از این در همین روز، روزی 3 آوگوست، اتحاد مخالفین تاجیک اعلام کرد که از این به بعد هیچ گونه نیروی مسلح ندارد. بخش اعظم مسلحان اپوزیسیون به ساختارهای قدرتی تاجیکستان شامل گشتند و آن افرادی که به خدمت نظامی ناآماده دانسته شدند و یا سن سالشان گذشته بود، سلاح خود را سپرده به حیات آسایشته قدم نهادند.
اما ظاهرا این روند در وقتش و سالهای بعدی به طور باید و شاید به اجرا نرسید که هنوز از همان سال 1999 سر کرده، اینجا و آنجا فرماندهان سرکش ظهور کردند که از تسلیم کردن سلاح و مهمات خود دست کشیدند و حتی درگیری با نیروهای دولت را ادامه دادند که خلاف سازش صلح بود. در برخی از حالات مقامات دولت نیز مثلا کارهایی کردند که سببگار شدند، مثلا مسلحان سابق را که به حیات آسایشته ستخم برگشته بود از نه مورد تعقیب و فشار قرار دادند و سببگار این شدند که مسلحان دوباره معنی زندگی خود را در آشوب و درگیری و جنگ جستجو کنند.
در رابطه به همین سالگرد یک گفتگوی داشتیم با رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان عبدالغنی محمد عظیموف که صحبت را از سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی تاجیکستان آغاز کرد.
یک از مهمترین نقطه این سازشنامه همین بود که باید سابق مخالفین تاجیک باید از قواهای حربی دست کشد، بعد از آن که قواهای حربی سابق مخالفین با ارتش و ساختار قدرتی تاجیکستان ریینتگراسیه یعنی شامل میشن، بعد از آن میتوانستند که دو حزب ابر قدرت مخالفین یعنی حزب نفس اسلام تاجیکستان و حزب دموکراسی تاجیکستان میتوانند از نو به فعالیت شروع کنند. این مرحله اولین سازندگی بود در به دست آوردن اتحاد ملی.
اما در مورد تطبیق این بند سازشنامه صلح چی میگوید؟ آیا در واقع عملی شوی این بند سازشنامه خوب صورت میگرفت؟
گوییم که این یک روند خوب بود، چون زیاد از 10,000 یراق به دست یراق را سپردند و رو به مهنت یک فعالیت سازندگی رو آوردند. این یک چیز بود، یعنی کلان خیلی خوب بود، لیکن در نقطه هاش خطا بود، یعنی ما بعضی چار خوب در کدنتان، یعنی مثلا ما اون وقت که یراق را از دستی آنها میگرفتیم، بعد از جای اینها ما میتونستیم که به ها قطعه زمین جدا کنیم یا که در دهات باشه مثلا گاو یا که یک واسطه استحصالات میدادیم. این خیلی خوب بود، چون که اکثر آنها رینتگرال شدن باز به مهنت پشت برگشتن، آنها خودشان را در تاجیکستان جای خود را دریافت نکردن، آنها اکثرشان رفتن به مهاجران مهنتی بر روسیه، اونجا جای خودش رفتن، مثلا با همین یک لقمه حلال توانستن که آیل خود را یعنی سر کنن. دیگه اکثرشان کوشش کردن که مانن، لیکن آن نفرانی که به انتگرات بودن به ساختار قدرتی و ارتش ملی حالا هم یک بایمان در ورقه شخصان بودن که آنها نماینده اپوزیسیون بودن و اسپیک پسیخالوگی همین بود که آنها پر را اطرف پسیخالوگی ری انتگرات شده نتانستن، آنها را دائم نشان میدادن که آن مخالفین بودن، سابق مخالفین و باوری اعتماد و نظر به آنها بعضی وقت خیلی کم بود. این عذاب میدادن، عذاب روحی داشتن، برای همین در آخر وقتهای آخر یعنی سالهای آخر ما یک وقتش را از طرف آنها دیده استادیم که آنها بعضی ها که ری انتگرات نشدن، شامل نشدن یا بر نگشتن به حیات آسایش داد، خیلی مشکلات ها در جامعه پیدا شد.
خودتان اشاره کردید و همینجا میخواستم پرسم که چرا برخی از فرماندهان مخالفین پیشین برای ری انتگراسیا یا خود همایش نیروهای اپوزیسیون با نیروهای رسمی موافق نبودند؟ اصلا اونها چی میخواستند؟
آن نفرانی که میتونستند که ارزش های ملی هاشون چون ارزش های دینشون بلند بود، آنها توانستند که به همه وزینی های زندگی نگاه نکرده در تاجیکستان آسایشته زندگی میکردن، فعالیت میکردن. آن نفرانه که ارزش های دینیشان از ارزش های مثلا ملیشان بلند بودن، چون ملا عبدالله خواستن که در تا آخر حیاتشان چون مجاهد مانن یا که برای خلافت یا که دولت اسلامی کوشش میکردن، آنها البته شامل نشدن و رینتگراسیا راضی نبودن. برای همین این خیلی مشکلات پیدا شد، چون که ارزش های ملی تا حاضر هم در تاجیکستان با ارزش های دینی و زد خورد زیاد دارد. دیگر از ملا عبدالله من میدانم که زیاد است، ممکن 5 تا 10 نفر کماندان حالی احمد هستند از این یا آن طرف هستند که در آن ارزش های محل پرزور هستند، چون از ارزش های عموم ملی آنها در سالهای نزدیک این سال یک سال آینده یک مشکلات ها برای وحدت ملی پیش می گذارند. این مشکلات ها هست، برای همین ما 2 یا 3 سال مدت در کار است که از همین کماندان های صحرایی که مفکوره یا که محل دارن یا که فوق الملی دارن که بر ضد روند های عموم ملی هستن، برای همین مشکل به فکرم با اینها دچار میشیم.
ولی آیا میشود گفت که حادثه های 2-3 ماه اخیر در شرق تاجیکستان هم که اون هم به نام برخی از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین رفت میگیرد، ادامه همان ناراضیت های آنها از به هم آمدن نیروهای اپوزیسیون با نیروهای رسمی بود، یا طور خود شما هم اشاره کردید از مناسبت خوب نداشتن مقامات با آنها بود یا چیزی دیگر؟
تر تاثیر بیرونی ده هست، چون که آن وقت که ارتش های ناتو و ارتش های ملی پاکستان ضد قواهای اساسی یعنی قواهای طالبان آنها عملیات را زیچ کردن، در میدانید که در آن که درخت میغلطانی اونجا یک پارچه های درخت میپرند، چون هم یک چون پارچه های این درخت عظیم یعنی طالبان ملا عبدالله دیگر قواها آنجا پارا پریده تحویل در آمدن و آنها هستند که آن آخران نفران هستند که آمدن اینجا و میدانیم که ملا عبدالله در وقتی امزاد خردها میدان عملیاتشان در وی بود نوراباد بود و این سفر آنها عملیات خود را در تحویل در فعالیت را باز ماندن. برای من در نزد سالهای نزدیک تا اتحاد ملی و این مرحله میرسیم این چنین داد خورده افسوس که زیاد میشد آلا.
تشکر عبدالغنی محمد عزیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان و نظر او با برد و باخت بخش نظامی سازشنامه صلح تاجیکستان صحبت در سال روز اعلان اتحاد مخالفان تاجیک در باره پراکنده کردن نیروهای مسلح خود.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید لاری سامز گفت احتمال زیاد وجود دارد که بعد از کاهشی حتی کمتر از پیشگویی های متخصصان در سه ماه دوم رشد اقتصادی ایالات متحده در نیمه دوم سال روان ادامه کند.
جزئیات بیشتر را در این باره از خبرنگاری رادیو آزادی در نیویورک لطیفی میشنویم.
لاری سامرز مشاور رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC با ویژه اعلام نمود که احتمال بی‌نهایت بزرگی هست که در نیمه دوم سال ما شاهد بالاروی شاخص‌های اقتصادی شویم. سامرز و وزیر مالیه امریکا تیموتی گیزنر ضمن شرکتشون در برنامه تلویزیونی NBC روز یک شنبه تاکید داشتند که برنامه تشویق کننده و تحریک دهنده اقتصادی اوباما علی‌رغم سطح بی‌سابقه بیکاری و نگرانی‌ها در رابطه با تورم در حال کامیاب شدن است. این هم در حالی که سابق رئیس بانک مرکزی امریکا آلن گرینسپن در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی ABC وضع اقتصادی کشور را بسیار خوشبینانه ارزیابی نمود. در پاسخ به سوالی که آیا بحران عمیق اقتصادی و مالیوی پشت سر شده است و چنین پاسخ داد:
Not quite, but we're getting very close. As the Treasury Secretary just mentioned,
ما نمیتوانیم گویم که بحران کاملا پشت سر شد، اما ما با پایان آن خیلی نزدیک رسیدیم. وزیر مالیه کشور با تازگی خبر داد که در نظام مالیوی بهبودی های چشمرس به عمل آمدند و محض تمام مشکلی ها از نظام مالیوی دامن پهن کردند. میتوانیم گفت که خطر فروپاشی اقتصاد حالا از بین برده شد. گرینسپن اظهار اطمینان نمود که در مابندهای ماه ایول اقتصادیات تا به پایین ترین سطحش رسیده و اکنون رو به افزایش نهاده است، و این هم در حالی است که گیزنر و سامرز آگاه کردند که افزایش سطح بیکاری که حالا 9.5% را تشکیل می‌دهد ادامه خواهد یافت. وزیر مالیه آمریکا با تکیه به تحلیلگران مستقل هشدار داد که رشد بیکاری در کشور تا میانه‌های سال 2010 مشاهده خواهد شد. گیزنر گفت که علامت‌های ضعف بحران به چشم می‌خورند و در مقایسه با آخرهای سال گذشته وضع خیلی بهبود یافته است، و افزود که در آخر سال 2008 اقتصاد در حالت افت آزاد و نزدیک به فروپاشی بود. با وجود این وی تاکید نمود که حالا کارهای زیادی را باید انجام داد و سطح بیکاری به سابقه بلند و نگران کننده است و حکومت باید به مردم آمریکا اطمینان فردای بهتر را دهد. طبق گزارش آخر وزارت بازرگانی که 31 ایول انتشار شد، در سه ماهه دوم اقتصاد آمریکا همگی با 1% کاهش یافت و این از انتظارهای متخصصان دیده خیلی بهتر است. مقامات حکومت آمریکا گفتند هنگام آمدن اوباما به کاخ سفید معلوم گشته بود که وضع اقتصادی زیاده از انتظار بد است، اما برنامه های بهبود اثر می گذارند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
انتظاری های خوشبینانه مقامات آمریکا از وضع اقتصادی و مالیوی این کشور در نیم ساله دوم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
قرمانبیک بوقیوف بار دوم در عمرش به حیث پریزیدنت قرغیزستان سوگند یاد کرد و گفت عهده‌دار است در دور دوم پریزیدنتیش به فقر و فساد در کشور خود مبارزه برد.
هفته گذشته در انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان جناب باقیف پیروزی نظرس به دست آورد، ولی مخالفان میگن که این پیروزی نتیجه تقلبی مقامات است. حتی وزیران سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز این انتخابات رئیس جمهوری در قرغیزستان را تنقید کردند
و با اشاره به همین تنقیدها ایالات متحده آمریکا گفته است که قرغیزستان عهده‌داری های بین المللی اش را اجرا نکرد. اما ببینیم پرزیدنت باقیف در سوگندنامه و پیامش به مردم روی چه چیزهای تاکید میکند. همکارمان اسکندر خواجه میرزاده گزارش خود را در این باره از سخنان خود قرمانبک باقیف آغاز میکند.
من باقیف قرمانبک سالیویچ قرغیز ریسپوبلیکاسینین президенттік қызметіне келісіп жатып конституцияны
در پیام خود پرزیدنت قرغیزستان ابراز داشت که در دور اول پرزیدنتی او در قرغیزستان صلح و ثبات پایدار بود. نام برده مبارزه با فساد و کاهش میزان کمبیزاعتی مردم کشور را وظیفه های اساسی دولت عنوان داد. بر پایه اطلاع رسمی باقیف دستگیری بیش از 4/3 رای دهندگان را کسب نموده است، ولی فعالان مخالفین حکومت را با تقلب در انتخابات متهم نموده نتیجه های آن را اعتراف نمی کنند. از جمله رقیب اساسی باقیف سابق سروزیر قرغیزستان المسبک اتمبایف گفته است که باقیف را به حیث پرزیدنت نمی شناسد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا هم به تقلب در حوزه های انتخاباتی اشاره کرده ابراز داشته است که انتخابات پرزیدنتی 23 ایول جوابگوی معیارهای بین المللی و عهده‌داری های بین المللی قرغیزستان نبود. در همین حال پرزیدنت باقیف میگوید که برای کشور وحدت مهم است و غلبه او پیروزی تمام مردم قرغیزستان میباشد. در مراسم سوگند یادکنی باقیف پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف حضور داشت. او از جمله گفت: مردم قرغیز در این انتخابات خواست خود را ظاهر نمود. رای دهندگان زمام قدرت را به قرمانبیگ باقیف سپردند. این اعتماد و مسئولیت بزرگ است. ولی آمربیگ تکیبایف رهبر حزب آتمکان مخالف حکومت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که انتخابات 23 ایول چیز بیشتر از یک دسیسه نمی باشد. این انتخابات غیر قانونی است. در سرقانون ما نوشته شده است که انتخابات پرزیدنتی کشور باید در هفته اخیر ماه اکتبر سال روان دایر شود. خلاص انتخابات غیر قانونی است. ثانیاً تمام آوازدهی و روند انتخاب دوباره خلاف سرقانون بود. این رویدادها همگی شهادت دسیسه بازی هستند. بعد انتخابات اعتراض های پراکنده مخالفین برپا شده بودند، ولی روز یک شنبه همه جا آرام بود. به قول خبرنگاران بخش قرغیزی رادیوی آزادی 10 نفر جانبداران مخالفین که در روز انتخابات بازداشت شده بودند تا حال در محبس می باشند.
باقی ماندن ناراضگی و ناقناعتمندی ها از انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان در روز رسمی سوگند پرزیدنت این کشور.
اما سلیم جان یک حادثه دیگر گمان است جای را برای ناراضگی و ناقناعتمندی ها باقی گذارد. این البته سفر هنری آوازخوان تاجیک شبنم سرایا به کانادا است. در تورنگار و سامانه های گوناگون اینترنتی تاجیکان و افغان ها و ایرانیان مقیم کانادا می نویسند و نوشتند که بی‌صبرانه کنسرت های شبنم را انتظارند، که یکی از آنها در مونتریال به اجرا رسید و اکنون کنسرت های دیگرش در ونکوور و تورنتو در پیشند. البته سلیم جان فکر میکنم هر کسی که کنسرت شبنم یا که و سرودخوانی شبنم در کشورهای خارجه میشناد البته آرزو میکند که او رو در کشور بیگانه بیرون از تاجیکستان هم یک بار ببیند، اما فکر میکنم برای اکثریت امکان دست نمیدهد که به اونجا رود و شبنم رو در خارج از کشور ببیند. به هر حال رو همراه ببینیم بشنویم که تشکیل کنندگان این کنسرت ها چی آگاهی برای این کنسرت های شبنم آماده کردند.
بله، در ضمن ما هم آرزو داریم که یک روز کنسرت های او، وقتی که در اروپا هم البته کنسرت هایش بودند و در ایالات متحده هم، اما در پراگ هنوز کنسرتش نبوده است، اما صدایش همیشه از این برنامه ما صدا میدهد.
شیرزاد انترتینمنت با همکاری دف انترتینمنت تقدیم میکند. شبنم سریا علی اعتمادی در تور کانادا 2009. مونتریال 31 جولای، ونکوور 8 آگست، تورنتو 15 آگست. برای تکت و معلومات بیشتر به سایت شیرزاد.com و یا شماره 1-888 شیرزاد تماس بگیرید.
زنده باشد شبنم سریا. به نظر می رسد کیومرث به هرچی بیشتر به یکی از سفیران فرهنگ و هنر تاجیکستان تبدیل می یابد و از جمله همکاری هایش با آوازخوان های افغانستان، با تاجیکان افغانستان خیلی هم رشد پیدا می کنند. خب برایش موفقیت و سرسبزی ها آرزو می کنیم.
بله سلیم جان، کامیابیش رو البته می خواهیم و یکی از ترانه های او را حالا برای شنونده های عزیز و ارجمند تقدیم می کنیم.
نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم، نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاهای تو گویند و اما نگاهی گنگی من چیز نگوید، همه آبه که بگذشت از سری من، گناهای مرا قدری هم نشوید. نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم، نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. پیشم رفتی وای ناوخت، تو خندان آمدی خندان برفتی، را برده از لبانم خندای وقت. نمیدانم که از دریای ایش یگانه
پارچه از ترانه شبنا و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در بامداد روز دوشنبه 3 آگوست و این قسمت برنامه ما با ترانه شبنمی سریا و در رابطه با سفری گمان میکنیم آرزو داریم کامیابانه او به کانادا به پایان میرسد.
و اما چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است؟ حالا بینگریم به سرخط این مطالب. قرب ارزی خارجی در صرافی های تاجیکستان،
اعتراض رئیس جمهور ایران. رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی از محاکمه بازداشت شدگان تظاهرات پس از انتخاباتی.
و دو خط متوازی سیاست در ایران، گفتگو با کارشناس. برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراک صدا میداد و امروز دوشنبه 3 آگوست سال 2009 مجریان برنامه همکارم سلیم ایوبزاد از پراک و من کیومرسیاتو از دوشنبه هستیم.
من میخواستم گویم که همکارم کیومرسیاتو از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراک. کیومرسی عزیز فکر میکنم چون هر قسمت برنامه رو از معلومات مهم و معلومات گمون میکنیم که در خورد شنوندگان باشد آغاز میکنیم، مثلا یا از آب و هوا که حوز شنونده ما اگر در این قسمت برنامه میخواهد رود از پای کار باید داند که در بیرون هوا چگونه خواهد شد امروز. حالا میخواستم از شما شنویم که مثلا اگر حالا کسی در برنامه ما رو میشنود و فکر دارد که امروز رود یک کمی پولی واس کند یا به طوری که در تاجیکستان خیلی فراوان میگویند پول مایده کند در صرافی ها، چی نرخ و نوایی را در آنجا خواهد دید؟
تشکر سلیم جانم. خوشبختانه اگرچه آب و هوای کشور تغییر یابنده باشد، هم باید یاد رسیم که قرب ارز، قرب پول کمش در یک ماه اخیر در تاجیکستان تقریبا که به تغییر مانده است. بانک ملی تاجیکستان
اما برای چی خوشبختانه رو... اگر رد و برقی شود و قرب سامانی قوی تر شود مگر خوب نیست؟ آب و هوا اگر تغییر هم
به هر حال این به هر حال این یک نکته است که سلیم جان به هر حال پیشگویی نشونده است. به هر حال حتی بانک ملی تاجیکستان هم در پیشگویی کردن این چنین یک حالت ها ناتوانی میکشد، یک ضعف دارد. به هر حال بانک ملی تاجیکستان توری گفتیم یک دلار آمریکایی رو حالا به 4 سومونی و 39 درهم، 10 روبل روسی رو به 1 سومونی و 42 درهم و 1 یورو رو به 6 سومونی و 29 درهم برابر دانسته است. اما در صرافی های شهر دوشنبه فعلا یک دلار آمریکایی به حساب میانه از 4 سومونی و 43 درهم تا 4 سومونی و 45 درهم، 10 روبل روسی به 1 سومونی و 41 درهم و 1 یورو به 6 سومونی و 17 به 6 سومونی و 23 درهم فروخته می شود.
تشکر. نگاهی بود به قرب ارز در صرافی های کشور و اکنون یک آگهی ما.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ایران سر از 1 آگوست محاکمه نزدیک به 100 نفری که در جریان اعتراضهای پسا انتخاباتی این کشور بازداشت شده اند ادامه دارد. رئیس جمهوری سابق ایران محمد خاتمی از این محاکمه ها شدیداً انتقاد کرد و آنها را نمایش نامید، همچنین خلاف قانون اساسی و حقوقی بشر گفت.
حالا با همکارمان اسکندر خواجه میرزاده نگاهی میافکنیم به واکنش ها و جریان این محاکمه، سپس موضوع را با یک کارشناس به طور مفصل تحلیل خواهیم کرد.
سابق پرزیدنت ایران محمد خاتمی با لحن شدید محاکمه اعتراضگران را که 1 آگوست آغاز یافته است تنقید کرد. دادگاه در بین 100 فرد متهم اتفاقچیان کلیدی خاتمی و از جمله سابق نایب پرزیدنت ایران محمد علی ابتهی و دیگر سیاستمداران اصلاحات طلب ایرانی را با جنایت های جدی مربوط با امنیت کشور که در پی انتخابات پرزیدنتی 12 ایون اوج گرفتند متهم می کند. خاتمی دادگاه را نمایش نامیده افزود که محاکمه به ساخت دولتداری ایران لطمه می زند. به عقیده خاتمی مشکل اساسی دادگاه این است که محاکمه پشتی درهای بسته صورت گرفته است. همچنان او خاطر نشان کرد که تا آغاز محاکمه متهم ها و وکیلان آنها درباره ماهیت عیبنامه ها اطلاع نداشتند. رسانه های خبری ایران از نقل ابتهی و شماری از بازداشت شدگان آوردند که ادعاهای جای داشتن تقلب در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون بدون کدام اساس مطرح شدند. ابتهی که خیلی خسته و به حال به نظر می رسید گفت ادعای تقلب خود دعوت رمزی برای آغاز اعتراض بود.
تقلب در حقیقت همچنان که من اونجا گفتم یک اسم رمزی بود برای همه این آشوب ها و اتفاقاتی که در کشور شکل گرفت.
خاتمی تعداد زیاد اصلاحات طلبان و نزدیکان آنها اعتراف جرم در نزد دادگاه را قبول ندارند و میگویند که شهادت بازداشت شدگان در شرایط غیر شرعی گرفته شده است. وادار نمودن محبوسان سیاسی به اعتراف عیبنامه عنعنه قدیمی جمهوری اسلامی می باشد. اکثر آنهایی که در دادگاه خود را مجرم اعلان کرده اند بعداً ابراز داشتند که اعتراف جرم در زیر فشار صورت گرفته بود. با گفتی شارحان هدف از این محاکمه که اساساً بر پایه همین گونه اعتراف‌ها تشکیل شده است، سفید نمودن انتخابات پرزیدنتی 12 ایون در جمهوری اسلامی می باشد که با پیروزی رئیس جمهور دور محمود احمدی نژاد به انجام رسید. روزنامه‌نگار و حقوقشناس ایرانی سعید رضوی فقیه که در دوره انتخابات پرزیدنتی ایران از نامزد کرسی ریاست جمهوری مهدی کروبی جانبداری کرده است، در صحبت با رادیوی فردا گفت محاکمه اقدام نوبتی تندگراهاست که می‌خواهند دهان جنبش مخالفین را ببندند.
این دادگاه و این پرونده ها و اساساً مسئله بازداشت‌های گسترده اخیر یک پرونده سیاسی برای تصفیه حساب کردن با جناح منتقد هست. من گمانم بر این هست که حداقل 27-28 ساله که محافظه‌کارها و اقتدارگراها منتظر فرصت بودند تا با بعضی از رقبای خودشون که زمانی در حاکمیت بودند و چند سالی است که از حاکمیت خارج شدن تصفیه حساب جدی بکنند.
سابق وزیر فرهنگ ایران عطاءالله مهاجرانی با گفته های فقیه موافق است. او همچنان می افزاید که هدف دیگری مقامات سابق پرزیدنتی با نفوذ جمهوری اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی می باشد که با اشاره به انتخابات پرزیدنتی 12 ایون گفته بود مردم اعتماد به ساختار اسلامی را از دست می دهند. در جریان محاکمه روز شنبه ابتهی گفت نامزد پیشدست حزب‌های مخالف حکومت میرحسین موسوی و سابق پرزیدنت‌های ایران خاتمی و رفسنجانی وعده داده بودند که دائما از یکدیگر پشتیبانی می‌کنند. در پی نشر این سخنان رفسنجانی اظهارات پخش نموده تاکید کرد که در دوره انتخابات با کدام یکی از داوطلب‌ها پیمان نبسته بود و در حادثه‌های مربوط با اعتراض‌های بعد انتخاباتی نیز نقشه ندارد. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ده ها منصبداران بلندپایه سابق با اتهام عمل مخالف امنیت ملی، حمله به نظامیان و بناهای دولتی و همچنان توطئه بر ضد نظام دولتداری محاکمه می شوند.
واکنش ها به محاکمه سران بازداشت شده جنبش اصلاح طلبی ایران در تهران، شرکتداران چندین گردی همایی در نکات گوناگون جهان حتی با گروسنشینی سیاسی نیز آزادی این افراد را طلب کرده بودند. هاشمی رفسنجانی از چهره های با نفوذ صحنه سیاسی ایران نیز چنین طلب را به میان گذاشته بود.
شارحان یک حدث نیز می زدن که بعد از رخدادهای پسا انتخابات ایران ممکن است شاید مقامات این کشور به حیث یک علامت حسن نیت آنها را آزاد کنند، ولی برعکس این انتظاری ها محاکمه آنها سر شده است. و در همین رابطه از کارشناسی مسائل ایران روزنامه نگار مهدی جامی پرسیدیم که آیا هدف این محاکمه ها چی بوده می تواند و گفت
خب ببینید ماجرا جنبه های مختلفی داره. اگر بخوایم از داخل قوه قضاییه نگاه بکنیم، آیت الله شاهرودی رئیس قوه هفته پیش درخواست کرد که یعنی در واقع یه جوری دستور داد که آقا ضمن یک هفته وضعیت این بازداشت شده ها مشخص بشه. بنابراین از یک دیدگاه قضایی میشه گفتش که این محاکمه جوابی است به رئیس قوه قضاییه که ما شروع کردیم تا این تکلیف این افراد رو. اما این تنها قسمت مسئله نیست. همونطور که شما هم گفتید آقای رفسنجانی قبل از این خواستاری شده بود که اصولا این افراد آزاد بشن. خب البته بعدیشون میگفت افراد آزاد بشن، منظورش بیشتر همین سران اصلاح طلب بود که الان در زندان هستن و در دادگاه دیروز هم ظاهر شدند و از جمله آقای ابتهی و آقای افشانسفر هم به اصطلاح مصاحبه کردند و صحبت اعتراف گونه ای کردند. از این دیدگاه که نگاه بکنیم در واقع میشه گفت کسانی که دستن در کار این انتخابات بودن و متهم هستند به تقلب انتخاباتی و اینها جواب نفی دادن به آقای رفسنجانی. این افراد آزاد نشدند. اما در این حال برای اینکه وضعیت ایران یک وضعیت خیلی پیچیده ای هست، از این بابت که دقیقاً معلوم نیست یک دادگاهی که برگزار میشه در راستای همون دادگاه به نتیجه برسه، احتمال این هم هست که این افراد بعد از این دادگاه و دو سه مجلس از اینجور صحبت ها و گفتگوها واقعا آزاد بشن. یعنی در واقع اون چیزی رو که آقای رفسنجانی خواسته به شکل مشروط انجام بدن، یعنی این که بگن خیلی خوب ما این افراد رو آزاد میکنیم اما پس از اینکه دو سه نوبت در یک نمایشی از به اصطلاح دادگاه و اینها شرکت کرده باشند. برای اینکه فراموش نکنید آخرین نفری که به همین ترتیب دستگیر شد و متهم شد به اتهامات سنگین ولی بعد بلافاصله آزاد شد، خانم رکسانا صابری بود، خبرنگار ایرانی امریکایی که به جاسوسی متهم شد ولی بعد هم آزاد شد. دستگاه قضایی ایران در اینجور موارد خیلی سیاسی رفتار میکنه تا قضایی، بنابراین این در واقع هم ماهیت این رفتارها رو نشون میده که یعنی چجوری میشه اینا رو پیشبینی کرد و به نظر من ممکنه با چند جلسه از این نوع دادگاه ها یا از اینجور نشست ها برگزار کردن افراد آزاد بشن و هم نشون میده که دنبال مدرک و سند قضایی نباید بود یا اینها نیستن و در واقع میخوان اینجوری نمایش قدرت سیاسی بدن. برای همین هم هست که افراد همینقدر که مصاحبه کردند و به قول آقای اصیانفر گفتن پیشوا ما تسلیم تو هستیم، ظاهرا ماجرا خاتمه پیدا میکنه و با یک اظهار ارادتی به شخص اول مملکت اینها میتونن آزاد بشن.
اما به هر حال تأثیر این به وضع ایران چگونه خواهد بود؟ آیا به ضعف و خاموش کردن اصلاح طلبان و ناراضیان و تظاهر کنندگان ناراضیان نتیجه انتخابات میل پیدا خواهد شد بایان که برعکس اونا را به خشم خواهد آورد؟
خب شما این رو میتونید از واکنش هایی که بلافاصله پس از این دادگاه از طرف آقای خاتمی و موسوی به خصوص دیده شد پیش بینی بکنید. آقای خاتمی که صریحا گفتن که این دادگاه خلاف قانون اساسی هست، از جنبه های مختلف واقعا خلاف قانون اساسی هست، به خصوص از این بابت که خب هیچ وکیلی در جریان این دادگاه نبوده و وکلا خانواده ها و کسانی که باید با خبر باشند از اینکه اینها میان محاکمه میشن هیچ کس با خبر نبوده تا صبح روزی که این افراد در دادگاه حاضر میشن. خب چه جور دادگاهی است که وکیل درش وجود نداره و مواردی هم که این افراد صحبت کردن ازش در بسیاری از موارد مجرمانه نبوده، صرف این که حالا کسی اعتقاد داشته باشه که تقلب در انتخابات شده و حالا بگه تقلب نشده، صرف اعتقاد داشتن به این که تقلب شده یا نشده یک مورد اتهامی نیست، امری که بشود کسی رو برای او زندان کرد نیست. آقای موسوی هم که در واقع نامزد ناکام انتخابات هست، ایشون گفته است که این دادگاه در واقع یک تدارک ناشیانه است برای شروع به کار دولت آقای احمدی نژاد که روز دوشنبه قرار هست که مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوریش صورت بگیره. بنابراین از واکنش آقای خاتمی و از واکنش آقای موسوی که رهبران جنبش کنونی هستند میشود اینطور برداشت کرد که نه، این دادگاه هیچ تأثیری بر مردم یا در واقع معترضان نخواهد داشت و بلکه اونها رو تندتر و خشمگینتر خواهد کرد. منتها جمهوری اسلامی در حال حاضر افتاده تو یک راه موازی، یعنی هم معترضان دارن راه خودشون رو میرن و ظاهرن قرار نیست متوقف بشن و هم کسانی که معتقد هستن که انتخابات درش تقلب صورت نگرفته و معترضان رو متهم میکنن به این که شما دارید زیاده روی میکنید، اینها هم دارن راه خودشون رو میرن، افراد رو دستگیر میکنن، زندانی میکنن، محکوم میکنن، دادگاه میارن، زیاد هم ظاهرن گوششون بدهکاری این نیست که حالا این رفتار قانونی هست یا قانونی نیست. ما دو خط موازی رو داریم میبینیم که داره میره جلو، یعنی هیچ کدوم قصد ایستادن ندارن و قصد بازگشت از تصمیماتی که اتخاذ کردن ندارن.
تشکر میدی و همزمان باید بگویم که همکار ما در دوشنبه کیومرس عطو نیز مجری این برنامه است. کیومرس، شما پرسش دارید از جناب مهدی جمی؟
تشکر سلیم جان. بله من هم یک سوال دارم. آقای جامی، شما با عباره دو خط موازی یا متوازی یعنی پارالل و همراه یک منظره رو خیلی روشن کردید، اما این دو خط به نظر شما آیا در جای به هم خواهند آمد یا به قول در جای با همدیگر وا خواهند خورد یا نه؟
این در واقع نظر خیلی از تحلیلگران هست که وضعیت در ایران به یک جایی داره میره که یکی باید برای یکی دیگر غلبه بکنه و این مسیری نیست که ما قبل از این در جمهوری اسلامی میدیدیم. در به هر حال 20 سال گذشته که رهبری آقای خامنه ای رو ما داشتیم، به هر حال این مسیرها وجود داشته، گاهی با هم دیگه تلاقی میکرده، گاهی از هم جدا میشده. ولی وقتی که آقای احمدی نژاد در مناظرش با آقای موسوی موضع گرفت و گفت که آقای هاشمی رفسنجانی پشت سر شما سه نفر هست و منظورش این بود که آقای هاشمی کروبی و موسوی و احمد رضایی رو در واقع داره حمایت میکنه، وقتی که آقای هاشمی رو متهم کرد به این که به فساد مالی آلوده هست و پسران او در فساد دست دارن، وقتی که آقای ناطق نوری بازرس رهبری کشور رو متهم به مسائل مشابه کرد، بازی رو شروع کرد که ناچار یک طرف باید برنده داشته باشه. یعنی آقای احمدی نژاد طوری حرکت کرد در انتخابات ریاست جمهوری که به نظر می رسید قرار است که یک بخش دیگر رو به طور کلی کنار بگذاره. اون چیزی هم که در و هنوز هم توجه داشته باشید که مثلا به آقای رفسنجانی فرصتی داده نشده که از خودش دفاع بکنه در صدا و سیما، به همون نسبتی که بهش اتهام وارد شده حرفاشو مطرح بکنه، گرچه این قولو بهش داده بودن. این یک بخش ماجراست، مثلا آقای رفسنجانی. در داخل خود انتخابات هم ما این رو دیدیم که اتفاق افتاد، یعنی در واقع یک گروه بزرگی از مردم معتقد هستن که تقلب شده است. خب این تقلب هم باز به معنی این است که یک بخش حاکم کشور میخواد بخش دیگر رو به طور کلی از صحنه بگذاره کنار و راه با تقلب انتخاباتی در واقع راه بازگشت اونا رو به قدرت ببنده. حتی بازم تا اینجا میشد فکر کرد که یک جور مصالحه ممکنه صورت بگیره. اما مسئله سومی که پیش اومد، دستگیری های وسیعی که ما دیدیم و دادگاه اخیر نمونه او هست، 40-50 روزه که کشور رو دچار بحران کرده و فقط مردم کوچه و بازار رو نگرفتن، افرادی رو گرفتن که 30 ساله دارن به این انقلاب و به این کشور خدمت میکنن، توی رده های مختلف مقامات کشور حضور داشتن، وزیر بودن، وکیل بودن، معاون ریاست جمهور بودن، اینها رهبران احزاب بودن، اینها آدم های کوچکی نیستن. و وقتی اینها رو میگیرن، مفهومش این است که به هر حال قدرت حاکم میخواد کار رو از نظر خودش یک طرفه بکنه. بنابراین این سه جنبه رو که در نظر بگیریم، به نظر من این دو خط موازی ادامه خواهند پیدا کرد تا زمانی که یکی از اینها به بنبست بخوره. این دوتا با همدیگه تلاقی نخواهند کرد. در واقع میشه گفتش که از این دوتا فقط یک خط امکان داره در وضعیت امروز ایران که ادامه پیدا کنه، خط دیگری به زودی متوقف خواهد شد. حالا این رو باید ببینیم که آیا اون کسی که اون خطی که متوقف میشه خطی است که خط معترضان هست، یا اون خطی که متوقف میشه خطی است که به تقلب انتخاباتی متهم داره میشه.
بله. سپاسگزاریم از شما مهدی جمعه، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران، که در پیوند با محاکمه افراد بازداشت شده در تظاهرات پسا انتخاباتی جمهوری اسلامی با ما و شما صحبت میکرد.
با این صحبت به پایانی بخش دیگری از برنامه میرسیم و سپاسگزاریم از همراهیتان، و حالا فرصت است برای پخش یک پاره ترانه و سپس برنامه را ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
قسم به عشقمون، قسم همش برات دل واپسم، قرار نبود اینجور شه یه و بشی همه و کسم، راستی چی شد چجور شد اینجوری عاشقت شدم، شاید میگم تقصیر توست تا کم شد از جرم خودم، راستی چی شد چجوری شد اینجوری عاشقت شدم، شاید میگم تقصیر تو بست تا کم شد از جرم خودم. به ملاقات آمدم ببین که دل سپرده داری، چگونه عمری از احساس عشق شدی فراری. نگاهم کن دلم را عاشقانه هدیه کردم، تو دریا باش و من جویبار عشق و در تو جاری. منم بازی یک شعله سوزنده که آتش زده بر دامان پروانه. نمی ترسم من از هیچ بودن ها، از عشق نداشتن ها، از بی کسی و خلوت انسان ها میترسم. راستی چی شد، چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کم شد از جرم خودم. راستی چی شد، چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کم شد جرم خودم.
پرچه بود از ترانه آوازخوانی سرشناس ایرانی مقیم امریکا موین که چند پیش در تاجیکستان با یک سفر هنری در نزد مخلصان هنرش ظاهر گشته بود و کیومرث طوری می دانیم به فکرم هنرنمایی او در دوشنبه و خوجند خیلی مورد استقبال قرار گرفت، نه؟
بله، تو آمدنش هم بسیار ساکنهای تاجیکستان موین را خوش داشتن و بسیار منتظر بودن که موین بیاید در نزد آنها ترانه خواند و حتما وقتی که آمد از دیدارش، از سرودخانیش، از ترانه خانیش، حتی زنده سرودخانیش بسیار خوششان آمد و هنوز هم دیسکنوارهایش رو روی دست آدمان میگردد و آدمان در بازارها دیسکنوارهای کنسرت موین در دوشنبه و خوجند را جستجو میکنند. و البته شنونده ارجمند این مجله
خوب ببینید، سوال اینجا کیومرز، یک سوال که خب این گونه هنرنمایی ها و کنسرت ها یک لحظه های کوتاه استراحت برای مردم هستند، اما به صورت عموم ما که امروز صحبت در باره آن گفتیم، شما یک باره خوب گفتید که به چله تابستان طرف نزدیک می شویم، در تابستان که اساسا فصل استراحت می بیاید، مردم ما چگونه استراحت می کنند؟
بله، این موضوع صحبت ما است. در آغاز برنامه هم اشاره کردید موضوع استراحت کردن، طوری خود شما هم در آغاز برنامه گفتید استراحت کردن به میل و رغبت شوق وابسته است و هم به امکانیت و توانایی. البته تمایل یا که میل ساکنان تاجیکستان برای استراحت کردن در این لحظه هایی که به قول مشکلات زندگی دوش آنها را می فشارد، فشار می برد به دوش آنها، البته میل زیاد است برای استراحت کردن، اما از سوی دیگر نگریم امکان و توانایی کمتر به آنها دست می دهد که استراحت کنند. به هر حال خیلی گروهی کوچکی در از ساکنان تاجیکستان امکان دارند، توانایی دارند که در آسایشگاه ها، در ورزاب، در نواحی نزدیک به دوشنبه و هم در خوجند و خیرخوم استراحت خود را پسی سر کنند. ولی بازم میگم که این خیلی گروهی کوچکی ساکنان تاجیکستان
و بیشتر ساکنان میگویند که یک نه با یک زندگی روبرو شدند که در این زندگی استراحت قریب که وجود ندارد. چرا این گونه است و آیا واقعا این گونه هست یا نه، در گزارش همکار ما حرمگل قادر میشنویم.
آموزگار سید ما عبدالله میگوید که بیش از 13 سال سابقه کاری دارد و هرچند بارها تلاش کرده است که حداقل برای 2 هفته به استراحتگاه های داخل کشور راحت گیرد، اما امکان نشده است. با گفتی هم صحبتم گرچند میخواهد که یک ماهی تعطیل تابستانه رو که همگی در یک سال یک ماه دسترس می شود در استراحتگاه ها برای برقراری سلامتی روحی گذراند، اما در کارهای خانوادگی صرف میکند.
همکاران بعضن همکاران میگن که بیشتر هم جواب که بسیار دشوار است. بعضن همون آدم از بین شناسان شما میکن بسیار این جواب کرد. البته نمیخوام انو بعضی آموزگاری هستن که در همین امتیاز یعنی مفتوج هستن، اما نمیتوانن که اینا دسترس منو به یک استراحت روان فصل آموزگاری بسیار کفتی هم پر صرف هم بریم هم کفتی کفتی بسیار دشوار.
خیرگل سفر و یک زنی تاجر میگوید که در استراحتگاه های تاجیکستان استراحت کردن نمی شود، زیرا اگر از یک طرف شرایط مادی استراحتگاه ها به طلبات جوابگونه باشد، از طرف دیگر اون نرخی که برای نیم و یک ماه مقرر شده است خیلی گران است. با گفته خانم خیرگل، او یک پسری معیوب داشته است و هرچند تلاش کرده است که حداقل برای همین یک پسری معیوبش از امتیازهای دولتی در استراحتگاه ها استفاده برد، اما تلاشش به نتیجه انجام داده است.
رئیس گفتم که یه پسیوف که گفتم من بچی کسل مرا اقلا روی خدم نهم گفتنه گلوی ای گفتی همه آدم ها که میگه که دمیستی مثال ها بگذارکم خورخونه ایتی هم باشه همه همی کاری بود که خیست هر دمی خیست برای نفت ما لیا مقلوم نویستم گفتم حکومه دفتر تون اون کار هم نمیرم نه که به هر حال من میکنم اکی ای کارا.
فعلا در استراحتگاه های تاجیکستان ارزش استراحت برای یک نفر برای 12 روز از 520 سومانی تا 600 سومانی معین شده است. بنابر اطلاع اتفاق های کسبه تاجیکستان، عین حال در استراحتگاه های تبابتی شوهنبری ارزش 12 روز استراحت 520 سومانی، اوروتپا 450 سومانی، آبیگرم 600 سومانی، خیرخون 580 سومانی مقرر شده است. این هم در حالی است که معاش حداقل در کشور 60 سومانی را تشکیل می دهد. اکثرا مردم با این معاش توان در یک و یا دو سال به استراحتگاه رفتن را ندارند. نوبایت لوی اتفاقای کسبه تاجیکستان که محض این نهاد شرط و مسئولیت شهروندان را برای به استراحتگاه ها رفتن به عهده دارد، سالهای اخیر اکثریت استراحتگاه های زمان سابق شوروی بنیاد گردیده خصوصی شدند و آنها در علاهیدگی فعالیت نموده نرخ استراحتگاه ها را معین میکنند. گفته می شود که سالانه از حساب بودجه دولت به اتفاق کسبه تاجیکستان بیش از 1 میلیون سومانی جدا می شود. رئیس کمیته اتفاقای کسبه کارمندان ماری و علم عبدالرزاق اسماعیلوف میگوید که سالانه برای به استراحتگاه ها فرا گرفتن آموزگاران همگی 150,000 سومانی از حساب بودجه دولت جدا می شود که این خیلی ناچیز است. فعلا در کمیته ما 211,000 آموزگار اعضا می باشند، میگوید جناب رازیقوف، که برای یک نفر آموزگار حتی در 20 سال احتمال است که برای به استراحت رفتن صاحب راحت شود.
یک اعضای اتفاق کسبه می تواند که سالهای دراز در نوبت ایستاد و بعد صاحب یک راحتی شود. و جهت دیگر، امروز در آسایشگاه های ما مبلغ تبابتی نهایت بلند گردیده است و این هم سبب حالت بازارگانی جمهوری باشد یا حالت دیگری باشد که به بعضی کارمندانی که می خواهند آنها به استراحت کنند نهایت دست نرس است و اتفاق کسبه هم نمی تواند که آنها را باز از همه جهت دستگیری نماید. برای همین این مبلغهایی که امروز آنها برای تبابت چدا میکنند یا میگیرند یا مبلغ های معاش ناچیزی که آنها میگیرند در تابستان برای روزگذرانی اویلهشان به زور میرسد.
در تاجیکستان تعدادی اونهایی که سالها باز به استراحتگاه نمی روند کم نیستند و اونهایی که یک کمی درباره استراحت کردن و یا به استراحت رفتن از زمان سابق شوروی معلومات داشته باشند هم شرایط بدی مادی استراحتگاه ها و ارزش بلند استراحت به اونها امکان نمی دهد که به استراحت روند. معمولا در تاجیکستان استراحتگاه های تبابتی زمرد خواجه‌آبی گرم شاهنبری بیشتر میزاجان داشتند و اینها زمان شوروی ساخته شده بودند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تابستان بدون استراحت و انقدر زندگی بدون آسایش در تاجیکستان.
من با پایانی برنامه خبری هم رسیدیم. در صبح روز دوشنبه 3 آگوست سال 2009 میلادی پس از چند برنامه های ما را ویژه گفتارهای یک روز با شما، آیین مدارو و صدای هموطن ادامه خواهند داد، اما تا آن زمان یک پاره ترانه و سپس تازه ترین اخبار جهان تقدیم می شود. با ما باشید.
به تو زندگی نشیر لفت چیزه اوز زخنام تو اوز روازم اوز اوزم دست خخت جیش بزن چرخ بزن 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 چرخ بزن